دستگیر کردن و از یک شنبه در واقع این تحصیل در مقابل زندان اوین شروع شده. حتی الان هم ادامه دارن.
به جز خانواده های دراویش گرنابادی، افراد دیگری هم در این تجمع حضور دارن؟
الان که کسی حضور نداره، حالا هر از گاهی مردم برای اینکه زندانیانی دارن اومدن دم اوین و دنبال بازداشتی‌های خودشون بودن، به همین دلیل تایم اداری به صورت گذری میان و میرن. اما دراویش توی این 10 روز به صورت 24 ساعته اینجا هستن و میگن که اگر اینها جرمی کردن که ما هم همین جرمو داریم، پس ما هم مجرمی، ما رو ببرین داخل زندان، اگر نه که این 4 نفر رو بیرد و شرط آزاد بکنیم.
تا الان هیچ کدوم از مقامات مسئول نیومدن که به شما پاسخ بدن در این باره؟
چرا، رئیس مجتمع دادسرای اوین اعلام کردن که با فیش حقوقی میتونید اینا رو آزاد بکنید و اینها بیان بیرون، که ما فیش حقوقی نمیذاریم، خانواده ها تمایلی ندارن به دلیل اینکه واقفن که هیچ جرمی این دوستان نکردن. فقط امروز رئیس دادسرا گفتش که این 4 نفر رو هم انتقال دادن به زندان رجایی شهر از اینجا. حالا اینجوری امروز اعلام کرده.
آقای انتصاری، این تحصن به صورت آرام و با سکوت برگزار شده یا شعارهایی هم داده شده در طی این چند روز؟
تحصن به صورت آرام بوده، فقط هر موقعی که چون یکی دو دفعه اینها گارد آوردن و خواستن که حمله ای بکنن و خواستن متفرق بکنن در آویشو، اون موقع شعار داده شده با شعارهای الله اکبر و اینا، و در نهایت هم متفرق نشدن در آویش و همچنان هستن.
امروز تصاویری منتشر شد که نسرین ستوده وکیل دادگستری هم برای ساعاتی در میان خانواده های بازداشت شده ها مقابل زندان اوین حضور یافت. آیا افراد دیگری هم به شما ملحق شدن در این تحصنی که داشتید یا ساعاتی حضور پیدا کردن که بخوان حمایت کنن از تجمع شما؟
بیشتر خانواده های زندانیانی که اینجا بالاخره بازداشتی داشتند، به خاطر اینکه اونها هم پیگیر این بازداشتی هاشون بودن، اینجا هستن تقریبا، یا میمونن بعضی موقع تا غروب و میرن.
رضا انتصاری از دراویش گنابادی و مدیران وبسایت مجذوبان نور در تهران بود و در گفتگو با همکارم مهتاب وحیدی راد درباره تحصن تعدادی از دراویش گنابادی در اعتراض به بازداشت 4 تن از این دراویش به نام های کسرا نوری، محمد شریف مقدم و محمد رضا درویشی و فائز عبدیپور با رادیو فردا گفتگو میکرد. اما به تازگی فایل ویدیویی از جلسه غیرعلنی مجلس خبرگان رهبری برای انتخاب آیت الله خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی در فضای اینترنتی منتشر شده که در این ویدیو مربوط به جلسه فوق‌العاده مجلس خبرگان در 14 خرداد 1368 هست. علی خامنه‌ای از جمله میگوید به گفته او باید خون گریست بر جامعه اسلامی که احتمال رهبری شدنش در اون مطرح میشه. بخشای از این فایل رو با هم گوش میکنیم و تحلیلی خواهیم داشت بر این فایل، با این توضیح که این فایل صوتی که گوشایش رو با هم گوش خواهیم کرد با صدای اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس وقت مجلس خبرگان رهبری آغاز خواهد شد.
بله، ما یه جلسه با رؤسای قوا و نخست وزیر رحمت آقا خدمت امام بودیم، همون موقعی که مسئله آقای منتظری داغ شده بود و ما با امام مباحثه داشتیم. ما یکی از احتجاجاتمون با امام این بود که شما اگر آقای منتظری رو کنار بگذارید ما در رهبری دچار مشکل میشیم. شورایی رو، امام هم شورایی رو خیلی تمایل نداشتن هیچ وقت. فردم ما گفتیم ما فردی رو نداریم الان که مطرح بکنیم تو جامعه، چون ما فرضمون بر مرجعیت بود و با همون مسائل بود. اما فرمودن چرا ندارید آقای خامنه‌ای؟ البته قرارم گذاشتیم به کسی نگیم و ما هم نگفتیم. واقعا ما بعدش این رو درز کرده نفهمیدیم از کجا درز کرده، اما ما نگفتیم. خود آقای خامنه ای اصرار داشتن اینو مطرح نکنید، ایشون به من فرمودن نبادا بگید، منم نمیگفتم. آقای خامنه ای ما تصویر کردیم شورا، شما برخلاف مصوبه ما نمیتونید بگید.
شما راجع به شورایی و فردی صحبت نکنید.
واقعا باید خون گریست در جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه. حالا اینو که من نمیخوام درباره این صحبت کنم. مسئله اشکال فنی داره، اشکال اساسی داره. من حالا قبلا خدمت آقای هاشمی هم گفتم در یکی دو هفته قبل از این که همین قضیه مطرح بود و ایشون فرمودن، من جدا به ایشون گفتم من قاطعا چنین چیزی رو قبول نخواهم کرد. حالا غیر از این که خود من حقیقتا لایق این مقام نیستم و این رو بنده میدونم، شاید آقایونم میدونید، اصلا از لحاظ فنی اشکال پیدا میکنه این قضیه. رهبری سوری خواهد بود، نه رهبری واقعی. خب من نه از لحاظ قانون اساسی و نه از لحاظ شرعی برای بسیاری از آقایون حرفم حجیت حرف رهبر رو نداره. این چه رهبری خواهد بود؟ اجازه بفرمایید. قانون اساسی که خب میگه مرجع، حالا یا مرجع شأنی یا مرجع فعلی، اون که حالا هیچ. از لحاظ شرعی هم حجیت قول رهبر در صورتی است که اون کسی که میخواد به حرف او عمل کنه او رو فقیه و صاحب نظر در امور دین بدونه. خب الان تو همین جلسه چند نفر از آقایون اومدن صحبت کردن، تصریح کردن که بنده صاحب نظر نیستم. این چطور؟ همین آقای آذری که اسم بنده رو اول بار آوردن تو این جلسه، بنده اگر حکم بکنم ایشون قبول خواهند کرد؟ قطعا قبول نمی کنن. نه آقا، بعد از رهبر شدن.
بله، بخش‌هایی از فایل ویدیویی بود از جلسه غیرعلنی مجلس خبرگان برای انتخاب علی خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی در سال 68. در همین ارتباط همکارم حمید فاطمی گفتگوی کرده با مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در فرانسه، و نخست ارزیابی کلی او را از این فایل ویدیویی پرسیده.
خب خیلی فایل تصویری مهم و با ارزشی هستش این فیلمی که منتشر شده، هرچند که شنیده ها و به هر حال مستنداتی در رابطه با این جلسه وجود داشت، اما خب یک سند مهمی در برابر هم پژوهشگران، هم فعالان سیاسی و هم شهروندان عادی قرار گرفته. از این جهت خیلی مهم هستش که خب رهبر کنونی جمهوری اسلامی در اون مقطع به عنوان یکی از گزینه‌های مطرح خودش به صراحت و خیلی شفاف و صادقانه تصریح میکنه که چه به جهت شرعی و چه به جهت لوازم قانونی این بضاعت رو نداره که رهبر جمهوری اسلامی بشه، و حالا بماند اون توصیفی که ایشون تاکید میکنه که باید خون گریست اگر حتی احتمال رهبر شدن مثل منی هم مطرح بشه. خب این خیلی مهم هست، یعنی کسی که خودش اعتراف میکنه که واجد شرایط قانونی نیست، ولی فقیه نیست، مجتهد نیست، مرجع تقلید نیست، حالا منتصب میشه و این روند رو هم ادامه بده تقریبا برای بیش از ربع قرن و نزدیک به 3 دهه. علاوه بر اینها به هر حال باید اشاره کرد به اینکه متاسفانه در اون جلسه چطور اعضای مجلس خبرگان رهبری در رابطه با یک موضوع بسیار مهم جانشینی رهبر فقید و انتخاب رهبر جدید تا چه اندازه با تسامح یا روش ساده انگارانه مواجه میشن، و این خیلی معنیدار هست. یعنی فیلمی که پخش شده نشون میده که به هر حال بازیگران معدودی در اون مراسم حضور دارن که به طور مشخص باید یاد کرد از نقش ویژه آقای هاشمی رفسنجانی که خب ما الان در سالگرد درگذشت ایشون هستیم، و خب شاید این بازی تلخ روزگار بود که علی‌رغم اینکه نقش موثری ایفا کرد آقای هاشمی رفسنجانی در این جلسه و خب در فیلم هم کاملا محسوس هستش، اما چطور کسی که آقای هاشمی گفت دوست دیرینه من هست و کاملا مهر تایید زد بر صلاحیت های ایشون برای رهبری، بعدن از طرف همین دوست قدیمی حذف شد و از کانون مرکزی قدرت به حاشیه رانده شد. و در نهایت هم من باید اشاره کنم که در این جلسه اون چیزی که خیلی مهمه اینه که اعضای مجلس خبرگان رهبری با نوعی فریبکاری کسی رو رهبر جمهوری اسلامی میکنن که خودشون تاکید میکنن که قرار رهبر موقت باشه تا برگزاری رفراندوم و تغییر قانون اساسی، اما این به مردم اعلام نمیشه. به نوعی تمامی اعضای مجلس خبرگان رهبری در اون مقطع به مردم ایران دروغ میگن، به حقیقت رو کتمان میکنن، و این شامل شخص اول نظام آقای خامنه ای و تمامی کسان دیگری که در اون به هر حال نمایش حضور داشتن میشه، و به نوعی یک بار دیگه میشه گفت که این بحران مشروعیت در جمهوری اسلامی با یک فیلم جدید مورد پرسش مؤکد قرار گرفت.
آقای کاظمیان، کسی که چنین نظری درباره خودش داشت که که میگوید من حقیقتا لایق این مقام نیستم، چطور میشود که چه مراحلی طی میشود تا میرسد به این وضعیت فعلی که کسی انتقادی هم اگر به ایشون وارد میکنه، دیده ایم کسانی که نامه های نوشتن و انتقادی از ایشون کردن سر و کارشون با سرکوب و زندان و اینها افتاده؟
به واقعا پرسش خیلی مهمی هست. یعنی کسی که در حوزه گفتمانی حتی روشنفکران محسوب میشد، جزو روحانیون اهل مطالعه و خوشفکر که زمان خودش بود، وقتی که در مسند ولایت مطلقه فقیه و رهبری نظام سیاسی قرار میگیره و یک اختیارات قابل توجهی که در اصل 110 فهرست شده در اختیار ایشون قرار میگیره، چطور به شکل فزاینده‌ای تبدیل میشه به یک حاکم خودکامه. البته من باید اشاره کنم که از همون ابتدا که آقای خامنه‌ای به عنوان رهبر برگزیده شد، خب ابتدا ایشون خودش هم در اون جلسه که فیلمش هم الان منتشر شده تاکید میکنه که وقتی کسانی مثل آقای آذری قومی منو قبول ندارن و اساسا خب خودش هم اعلام میکنه که فاقد این صلاحیت علمی حوزوی هست، چطور اینا میخوان بعداً تمکین کنن به نظرات من. خب این پرسشی بود که بعداً نشون داد، یعنی وقتی آقای آذری قومی در جایگاه یک منتقد ایستاد، چطور از طرف آیت الله خامنه ای هدف سرکوب قرار گرفت و به نوعی مثل آیت الله منتظری دچار حصر و محدودیت های جدی شد. و حتی در رصد مجموع موازی که آقای خامنه ای اتخاذ کرده از زمان رهبر شدن، در دیدار سالانش با همین اعضای مجلس خبرگان رهبری، خیلی جالبه که ادبیات و گفتمان ایشون به تدریج تغییر میکنه و به شکل فزاینده ای به خصوص میشه گفت، با اطمینان میشه گفت، از سال دوم یا سوم دیگه کاملا در جایگاه یک رهبر کاملا با اعتماد به نفس ویژه، از موضع برتر صحبت میکنه با مجلس خبرگان و فقط از اونها انتظار همراهی و تمکین داره.
آقای کاظمیان، سوالی که میپرسم هرچند خیلی گمانه‌زنی هست، ولی به نظر شما این فایل ویدئویی چطور در این برهه از زمان منتشر شده؟ احتمالاً چه کسانی این فایل رو منتشر کردند؟
واقعا چون به حال من خبر ندارم در رابطه با کسی که این فایل رو از کشور خارج کرده و از ترتیبات انتشار اون اطلاع دقیقی ندارم، اما مبتنی بر اون چیزی که از طرف منتشر کننده اصلی آقای علوی ابراز شده، خب ظاهرا این فایل به دست ایشون رسیده. خیلی دشواره که بخوایم در رابطه با انگیزه یک کسی که این فایل رو از ایران خارج کرده داوری کنیم، اما با اطمینان میشه گفت که بخش مهمی از منازعاتی که در حال حاضر در کشور جریان داره، اهم از دعوای باند احمدی نژاد مشایی با باند حاکم بر دستگاه قضایی یا حتی اون رقابتی که در انتخابات ریاست جمهوری گذشته شکل گرفت بین آقای روحانی و رئیسی و مجموعه رخدادهای پرتنش سیاسی که مرتبط با حاکمیت سیاسی در ایران شاهدش هستیم، همه برمیگرده به نزاع بر سر جانشینی آقای خامنه‌ای پس از فقدان ایشون. و این بحران جانشینی مسئله خیلی مهمیه که من گمان میکنم شاید با انتشار این فایل بی ارتباط نباشه، یا حداقل میشه با اطمینان گفت که انتشار این فایل میتونه تأثیرات مهمی داشته باشه بر همین مسئله. به هر حال میتونه یک شوکی باشه به اعضای کنونی مجلس خبرگان رهبری و البته مجموع کنشگران سیاسی و حتی شهروندان عادی ایران که بدونن یک اتفاق خیلی مهمی میتونه برای سالها گریبان زندگی اونها رو بگیره.
مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، در پاریس بود.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
اما روز سه‌شنبه دولت آلمان احضار علی ماجدی سفیر ایران در برلین را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، سفیر ایران پیش از تعطیلات کریسمس به وزارت خارجه آلمان احضار شده بود، ولی این دیدار تنها پس از انتشار گزارش آن در رسانه‌های آلمانی علنی شد. به گفته وزارت خارجه آلمان در این دیدار با سفیر ایران به مقامات وزارت خارجه آلمان به او گفته شده که جاسوسی در مورد افراد و مؤسساتی که با دولت اسرائیل رابطه دارند نقض آشکار قوانین آلمان است. دولت آلمان به ایران هشدار داده که با این گونه رفتارها برخورد خواهد شد. سال گذشته یک مرد پاکستانی تبار به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی در دادگاهی در برلین محاکمه و به 4 سال حبس محکوم شد. این بود چند خبر کوتاه و گزارش. تا ثانیه‌ای دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم از رادیو فردا خواهید بود.